بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اگر بخواهیم اونچه که در ارتباط با کلام علامه طباطبایی بیان کردیم جمع بندی کنیم، به این صورت می باشد که نکته اول کلام علامه این است که قرآن کریم اون بخش از مقاصد و معانی یا مفاهیم قرآن که مربوط به مدالیل لفظی قرآن است، یعنی اون معانی و مقاصدی که از جنس مدالیل لفظی است، حالا خواه مدلول مطابقی یا مدلول تضمنی یا التزامی، این بخش از معارف یا مقاصد قرآن فهمش متوقف بر چیزی غیر از خود قرآن نیست. یعنی اگر کسی با زبان قرآن آشنا باشد و قواعد فهم را هم بداند، می تواند به این بخش از مقاصد و حقایق یا معارف قرآنی دسترسی پیدا کند با تدبر در خود قرآن کریم. این بخش ولا یتوقف علی غیر القرآن حتی روایات. خب، نقش روایات که داریم از پیامبر عظیم الشأن ائمه علیهم السلام در این باره دو چیز است، دو تا نقش روایاتی که به این حوزه از معارف قرآن مربوط می شود دو تا نقش دارد. یکی را هم این مرحوم علامه خودشون فرمودن که آموزش می‌دهد به انسان که ظرائف و لطائف زبان قرآن را توجه کند. یعنی چون در روایات این ظرائف و لطائف مورد عنایت و دقت واقع شده است، که حالا چند تا نمونه‌اش را عرض کردیم که ائمه علیهم السلام یا در روایات نبوی احیانا این نکات بیان شده، اگر کسی با روایات مأنوس باشد و کار کرده باشد به طور صحیح و دقیق، یک چنین مهارتی را به دست می آورد. این در واقع با زبان قرآن آشناتر می شود. این یک فایده که فرمودن. یک فایده دیگری هم چون علامه نفرموده ولی قطعا مد نظرشون هست و می شود گفت، و آن این که خطاهای احتمالی که انسان غیر معصوم از آنها معصوم نیست، وقتی که با روایات آشنا باشه اون فهم خودش را که فهمیده عرضه می کنه به این روایات، اگر احیانا در فهمش دچار خطا شده بود، خب این خطا هم رفع خواهد شد. این هم یک فایده دیگری است که از روایاتی که به این حوزه از معارف قرآن مربوط است، یعنی روایاتی که مربوط است به بیان معانی و مقاصد لفظی قرآن، حالا مدلول مطابقی است یا تضمنی یا انتظامی، از کردیم. پس این یک بخش. خب فرمایش علامه در اینجا کاملا قابل دفاع است. ادله ای هم که آوردند هم در المیزان هم در قرآن در اسلام شاید هم جاهای دیگه که که می‌فرمایند نور است، هدایت است، بیان است، پس نیاز به غیر ندارد، مربوط به این قسمته. هیچ نقدی برش وارد نیست، حرف کاملا متین است و اگر ما این را قبول نکنیم مشکل داره. ادله برای این مطلب واقعا ادله فراوان که یا مقدار زیادش را عرض کرد. این پس شد یک مطلب، این کلام ایشان را ما دستبندی کنیم. مطلب دوم علامه این است که می فرمایند اون سطح و مرتبه از حقایق قرآنی که مربوط است به قرآن ما قبل نزول، به قرآن فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، فی ام الکتاب، لا یمکن المعرفت بالقرآن فی هذه المرتبه الا بعد الله سبحانه و تعالی الا للنبی الا للمعصومین المعصومین المطهرین المعصومین. اصلا دیگران که معصوم نیستند به اون مرتبه، اون هم در سطح عالی و کاملش، نمیتونن برسن. البته حالا اگر مسیر تقوا و تزکیه را طی کرده باشند، نزدیک شده باشند به اون مرتبه وجودی مطهرین معصومین، یک رقیقه هایی و جلوه های رشخاتی از اون را میفهمند. حالا انشاءالله اگر باز بحث شد، این فرصت کردیم یادمونم نرفتیم، بحث خیلی واقعا دامنه داره و عمیقه، که عرض کردیم که یک سطح دوم قرآن با تقوا میشه بفهمی دیگه، با مهارت‌های ادبی و لفظی و فلسفی و کلامی و اینا نمیشه فهمید. اون رو بعدا انشاءالله عرض میکنیم که اون جنسش جنس فهم حصولی نیست، فهم حضوری و شهودی است. منتها قطعا به درجه فهم شهودی معصوم نمیرسه، پایین تر از آنه. این که فرمود لا یمسه الا المطهرون، اون حقیقت قرآن است در اون مرتبه، خوب منحصره. این هم مرحوم علامه فرموده است، پس این هم درست دیگه، قابل دفاعه. این شد دوتا. ببینید یعنی یکی این که همه می فهمن این سطح نازل قرآن، اونم اون معارفی و مقاصدی که مربوط به مداد لفظیه است. خب اون مرتبه ای که فقط مطهرون و معصومین می فهمن، اونم توی ام کتاب، این کلام علامه از بگیرم چیزی از خودم که نمیخوام بگیرم، این علامه را دارم باید حرفش رو کاملا به نظر من بفهمه بعد قضاوت. این شد دوتا، نه در اونجا جای سخن هست اشکال و نقل، نه در این اولی، کاملا حرف پاکیزه متین قابل دفاع. سه، مطلب سومی که ایشان فرمودند مربوط است به اون مقاصد و معارف قرآنی که مربوط به بعد نزوله، یعنی قرآن نازله، اما در این حال از جنس مدالیل لفظیه در خود قرآن نیست، که حالا بگوییم به دلالت مطابقیه او تزمونیه او التزامیه می شود اینها را از قرآن فهمید، اما قرآن داره اینها را. یعنی حالا به واجب از مقاصد قرآنه، قرآن آمده است که بشر را در این حوزه ها هدایت کنه، ولی بیان این بخش از معارف را که از مقاصد قرآن است نه از مدالیل لفظیه قرآن، احاله کرده است به پیغمبر. خود قرآن می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و در این حال می فرماید و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. درسته، خود قرآن دیگه، این قرآن احاله کرده. این را باید رفت سراغ روایات. باز علامه گفتیم تصریح دارد که تفاصیل الاحکام، یعنی همینها تفاصیل احکام، تفاصیل مربوط به نماز مثلا خب در قرآن که نیست، من مقاصد القرآن است لا من مدالیل لفظیت القرآنیه. یعنی قرآن که کتابی است آسمانی برای هدایت بشر آمده، میخواهد راههای هدایت را به تمام عیار در اختیار بشر قرار بده. مقصد القرآن الکریم است، اما قصد بیانه لا بلا واسطه. اون مقداری که خودش میخواهد به بیان لفظی ها به بیان لفظی بیان بکند بخشیشه، نوعاً کلیاته. تفصیلش را احاله کرده است به پیغمبر، که البته خب پیغمبر از سرچشمه وحی این هو و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا، از سرچشمه وحی، از همان سرچشمه ای که قرآن به او بر اون نازل شده، از همون سرچشمه دریافت میکنه و این تفاصیل را بیان فرموده است، که البته بعد از ایشان باید به اهل بیت رجوع کرد طبق فرمایش خود پیغمبر و قرآن دیگه، از ادلش عکس کرده درست. این هم علامه فرموده دیگه. این مطلبی که الان عرض کردیم ایشان فرموده است که فرمود تفاصیل الاحکام والقصص والمعاد، مربوط به اینها، اینا رو باید در سراغ روایات درست. تنها نکته ای که در اینجا داشتیم به عنوان یک حالا مثلا تعلیقی حاشیه ای بر فرمایش ایشان این است که می فرماید اینها از مقوله تعلیم و تبیین الکتاب نیست، چون تعلیم الکتاب و تبیین الکتاب مربوط است به اون چیزهایی که متعلم خودش هم میتوند بفهمد و کار معلم این است که راه را بر او تسهیل میکنه. ایشان میفهمند که اینا از جنس دیگه تعلیم الکتاب، که میفهمند یعلمهم الکتاب ولی حکمه، اینا را شامل نمیشه. ایشان تعلیم را به همون قسم اول مربوط میدانند. حاکذا تبیین. اینجا ما عرض کردیم که به نظر میاد این فرمایش ایشان را نمیتوانیم بپذیریم. این بخش از معارفی که بیان میشود از مقاصد هدایتی قرآن است ولی از مدالیل لفظیه قابل فهم برای همه نیست، اینها هم تبیین الکتاب است. وقتی میفرماید و انزلنا الیک الذکر، یعنی قرآن، لتبین للناس ما نزل الیک، به نظرم بیش از این که بخواهد ناظر به اون قسمت اولی که مرحوم علامه میفرماید باشه، اتفاقا ناظر است به اون چیزهایی که لا یمکن فهمه الا من جانب النبی، چون فلسفه‌ش دیگه لتبینه. من عبارت ایشون را در تفسیر همین آیه که دوباره نگاه کردم تأمل کردم، سوره نحل است دیگه، جلد به نظرم 12 المیزانه، ایشان یه طوری معنا میکنه که تبیین به معنی همون تبلیغه، به معنای همون رسوندن در این حد، ولی تبیین بیش از تبلیغه، که یعنی فقط برساند اون را که برش نازل شده است به اونها برساند تا بفهمند، نه، شرح میده، تفسیر میده، بیان میکنه. و همونطوری که عرض کردم مفسرین، حالا تو این مقداری که بنده نگاه کردم از شیعه، از اهل سنت، از متقدمین معاصرین، حتی از تاج الله جوادی هم عرض کردم، ابراتشون خوندم خدمت شما، هم در کتاب قرآن در قرآن، هم در تسنیم قرآن در قرآن هم باز نگاه کردم دیدم اونجا هم همینطور فرمودن. آیه را که می آورن این لتبین للناس ما نزل الیهم، می فهمن این راجع است به بیان تفاصیل احکام شرعیه و اون چه که از روایات باید استفاده کرد. حتی در این کتاب معارف قرآن حضرت آیت الله مصباح هم را دیشب نگاه میکردن، جلد ششم، اونم قابل استفاده از کتاب خوبیه، دو جلد هست، یعنی قرآن شناسیش، دو جلد قرآن شناسی داره، یک و دو. در جلد دوم ایشان هم دیدم وقتی که همین استفاده از روایات منابع را گفته که برای تفسیر کجا باید رجوع بکنیم؟ منابع چیست؟ قرآن است، روایات است. اون وقت به چه دلیل میگویید که روایات است و نقش روایات چیست؟ نقش روایات میگویند خب یکیش همون تفصیل جزئیات است نسبت به احکام که کلیاتش در قرآن آمده. به چه دلیل همین آیه را آوردن؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی تلقی و فهم این اساتید هم معاصرین هم دیگران این بوده. و این که خدا رحمت کنه مرحوم علامه می‌فرماید تعلیم اون جاهاییست که خود آدم می‌فهمه، من یه قدری هم به قرآن رجوع کردم دیدم از قرآن هم این معنا به دست نمیاد. مثلا حالا من یه چند تا آیه می‌خوانم محضرتون. ببینید در سوره مبارکه نساء آیه 113 و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. در زمین است که واژه تعلیم جایی به کار می رود که یعنی از جاهاش، یعنی نمیخوام بگم منحصر است، بنده میخوام عرض بکنم تعلیم هم به اون جاهایی گفته می شود که ممکن است متعلم خودش می فهمه و هم نه ممکن است واقعا یه چیزایی هست که اصلا نمیتونه بفهمه بشه یاد بده. تو اینجا که میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، خب از این بابا دیگه، یعنی اینجا معلم خداست، متعلم پیغمبر است و اگر نبود تعلیم الهی اصلا پیغمبر نمیتونست یا بفهمه. و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی میخوام این کلمه تعلیم به کار میرود در جایی که متعلم خود نمیتواند مطلب را اصلا بفهمد. اینا من میخوام عرض بکنم ترده این کاربرد قرآن این یه جا. یا مثلا حضرت یوسف عرض میکند، این آیه شو گفتم سوره نساء آیه 113 بود، این آیه شریفه سوره نساء آیه 113 قیدش چیه؟ خب میدانم میخوام درست نگاه کنیم. نه هر زمین هستش که کلمه تعلیم آیا در جایی هم که متعلم خود نمیتواند مطلبی را بفهمد و معلم به اون میفهماند به کار میرد یا نه؟ نه به اطلاق چه کار داریم؟ خیلیش کدام؟ بس معلوم شد واژه تعلیم به کار میره. ما چطور بیام اونجا یعلمهم الکتاب را حصر بکنیم به اون مواردی که متعلم خود میتواند بیاموزد؟ میگیم نه، یعلمهم الکتاب و الحکمه اطلاق دارد، هم تعلیم میدهد ما یمکن تعلم یمکن فهمه للمتعلمین، هم اون شاره که لا یمکن حد شامل میشه. من از زمینه که این یعلم، حالا یه تعبیر عرفی میگم بیل که به کمرش نخور بگه، این یعلم هم الکتاب هر دارا میگیره، یعلم هم الکتاب به اطلاقش دلیلی که نداریم که یعلم هم ما یمکنو تعلم هم یعنی فهم هم من الکتاب بلا تعلیم النبی و ما لا یمکن فهم هم من الکتاب بلا تعلیم النبی. اشکال داره که بگیم یعلمهم الکتاب هر دو را شامل میشه. ما باید شاهد بیاوریم که آیا واژه تعلیم در اون جایی هم که لا یمکن و فهمو به کار میره یا نه. میگیم آره به کار رفته، در قرآن به کار رفته. اتفاقا این به همون شیوه خود مرحوم علامه است، یعنی تفسیر قرآن به قرآن دیگه. وقتی که ما واژگانی را معناش بفهمیم چه کار بردی داره، خب بهترین را قرآن دیگه. این الان داریم از خود منهج ایشان استفاده میکنیم. حالا اجازه بدید چند دیگه آیه بخوانم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. علمه هستا، علمه هست که تعلیم به کار رفته، واژه تعلیم درسته؟ یوسف هست به خدا علمه هست، سوره یوسف آیه 101. پس تعلیم در عرف قرآن یک کاربردش اونجاهاییست که بله که چیزی افهام می شود که اگر این افهام نبود اصلا نمیتونست بفهمد. کار پس میرود تعلیم. این هم یه آیه. حالا سر کنید این نامی که همش خداست، این همش معلم خداست. این دو تا شاهدی که آوردید یه خوردی فرم میکنه با بحث ما، چون اینجا معلم پیغمبر است، ولی این دو تا آیه که شما گفتید معلم خداست. البته این اشکال نیست چون کاربرد واژه است لفظ، ولی حالا یک مثال میزنیم که معلم هم بشر باشه. حضرت موسی علیه السلام به جناب خضر بنابر روایات که عبدن من عبادنا علمناه من لدنا علما اینجور میگه: هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. خب این اتفاقا از اون چیزهایی که حضرت موسی نمیدونست، اون تعلیم رو نمیدونست. حالا اون ولی خدا عبدالصالح خضر بود و کس بود تعلیم کرد. کلمه تعلیم به کار رفته. من میخوام عرض کنم کلمه تعلیم یه جاهایی هم که به کار میره که خودش نمیتونست بفهم. سوره کهف آیه 66. اجازه اینم بگم بعد فرمایشتون یادتون نره. البته اینم عرض کنم خدمتتون، شاهد روشن‌تر اصلا در ما نحن فی از این آیه من قبلت داشتم معجم چیز که نگاه کردن امروز صوفی پیدا کرده راجع به بحث ماست: و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلم. این که دیگه دقیقا به بحث ما مربوط میشه. این همون دعای از ابراهیم هست دیگه، مستدرک که هست. چهار جا تعبیر رو راجع به پیامبر داریم در چهار آیه. سه تاش کلام خدای متعاله، یک جاش کلام از ابراهیم است که دعا میکند، درخواست میکند که خدایا پیامبری را بفرست که اینجور باشد: یعلمکم الکتاب و الحکمه، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون همین بحث ما سوره بقره آیه 151. این حالا شاهد قرآن. کلمه تعلیم به نظرم هر دو را میگیره. حالا خدا رحمت کنه از ذهن شریف مرحوم علامه چه بوده دیگه اونو ما نمیدانیم، ولی فعلا برای حسن این شواهد کلمه تبیین هم که میگیره. ممکنه کسی بگه اینا تفسیر نیست. نهایتا ها طبق اصطلاحی که برای تفسیر آقایون دارن، از دایت الله جوادی هم فرموده یه جا فرموده است که بله این تفصیل احکام و جزئیات از جنس تفسیر نیست. تفسیر هماناییه که به همون بخش اول و سطح اول برمون بشه، یعنی مدالیل لفظیه. مدالیل لفظیه حالا یا تزمنیه یا التزامیه مطابقه، این همشه تفسیر. اما اگر بیان معارفی است که از این قسم نیست، از مقاصد قرآنیه است، از معارف قرآنیه است، لا من مدالیل القرآن اللفظیه، میفهمن اون تفسیر نیست. تبیین که هست، حالا بد نیست اینم عرض بکنم در لغت انگلیسی هم دو تا لفظ دارند که با هم فرق میکنه. یکیش ترجمه شده است به تفسیر، یکیش ترجمه شده است به توضیح و تبیین. یعنی اونا هم دو تا لفظ دارند. ترجمه فرمایید: اینترپریتیشن. کلمه اینترپریتیشن به معنای تفسیره در هرمنوتیک که این را به کار میبرن، این به این معنی تفسیر. اما اکسپلینیشن به معنای شرح هست، به معنای توضیح هست، به معنای تبیین هست. پس یکی تفسیر ممکنه بگیم بله آقا اینا رو تفسیر نگوید، تفسیر اوناست. البته حالا اصطلاح هست تا میدونید در اصطلاحات اونشان دعوا کرد بگه آقا بالاخره که بیانن لکل شیء از قرآن کریم که به هدایت برمیگرده، بخشش را خودش بیان کرده، بخشش هم احاله کرده از پیغمبر، به هر حال اونم برمیگرده به قرآن اون تا با واسطه. اینا اصطلاحاته، اینا خیلی مهم نیست که ما اصرار کنیم ما به این تفسیر بگیم یا نگیم. اصل مطلبه. حالا روایات رو هم که ما ملاحظه میکنیم، شاهد دیگری میخوام عرض بکنم، روایات رو هم که ما ملاحظه میکنیم، من چند تا روایت هم شما فرمایش دیاتون در عوض میکنم چیزی میخواست بفرمایید.
اگر این مورد مزرعه که فقط من قرآن هستم این افراد هست اگه ما نسخه این رو بگیم همین قرآن است و همین الفاظ اون تفاصل احکام توی این الفاظ نیست، پس تبیین اون تفاصل احکام هم نمیتونه تبیین همین قرآن
ما نزله قرآن نازل هست اما همش لفظ نیست معنی است. بله دیگه اون چه که نه اتفاقا همان اتفاقا نزله الناس هست، یعنی نازل شده است که مردم را هدایت کنه دیگه. اون چیزی که قرآن نازل شده است برای آن این است که مردم را هدایت کنه. حالا بخشیش را خود قرآن در بیان لفظیش متکفل شده است، بخشیش را هم که نزله به خاطر همان برای مردم این را واگذار شده پیغمبر. پس نتیجه هستن که پیغمبر بیان می کند ما نزل را، ما نزل اما نزل در این سطح در مدلول لفظی که خود مردم می کنم بفهمن، نه نازل شده اون معارف و حقایق اما در این سطح وجود لفظی قرآن نیست، در این سطح لفظی قرآن از مدل لفظیه نیست، اون در اختیار پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اونو بیان میکن. پس ما نزل شامل میشه مقاصد قرآن را، یعنی نزل القرآن لمقصد الهدایه، هدایت الناس فی کل شیء. اما حالا به بعد لفظیش که رجوع میکنیم میبینیم نه این کل شیء ندارد. در همین بحث لفظیش میبینیم خودش آدرس داده، فرموده است اینا رو از پیغمبر بگیرید، پیغمبر بیان میکنه. یه قسمتش هم که اصلا لا یمسو الا المطهرون هم پیش، اون دیگه ما فوق نزله، اون ما نزل نیست هست. اجازه می فرمایید الان آقای همیشه از کشیر علی پور ما تشریف ببرن تدریس دارن، دارن یه چند تا حدیث بخونم ایشان آخر بحث استفاده کنن. اوز میخوام فرمایید شما یادتون نره بعد. امام صادق میفرماید سلام الله علیه ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصلا فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. ببینید قرآن رو داره مرجع قرار میده. ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصلا فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. یعنی این از اون بعد معارف قرآنه که دیگه عقول بهش نمیرسه. اگر مدار لفظیه بود که میرسید، که چون مدار لفظیه همون سطح از درک است که مردم میفهمن، عقول میفهمن. پس هم در قرآن هست تجربه فهمید، نه اونم قرآن لعنی قبل از نزولا، اون که نیمده برای رفع اختلاف، که اینی که آمده برای حل اختلاف هم قرآن نازله. این قرآن نازل یه چیزایی دارد که لا تبلغ و عقول الرجال، اونا رو نمیدانم خب اصلا که بلدی به قرآن دارد اشتبه چند حدیث بخوانم. این یه کافی اینا که عرض میکنم اصول کافیه. کتاب و فضل العلم باب و رد الال کتاب السنه، یه حدیث دیگه ذالک القرآن امیر المومنین میفهمد فستمتقوه. قرآن در اختیار شماست، او را به سخن بخوانید تا سخن بگوید، بلن یه انتقل کن برای شما سخن نمیگه، اخبر و خبان من ازش خبر میدم برای شما. خب این کجای قرآن است که خبر نمیدهد؟ اگر این مدادیل لفظیه، این بعد لفظی قرآن است که خبر میدهد، پس اینه که خبر نمیدهد میفهمد من خبر میدهم. غیر از اینه این نفیه علم ما مضا و علم ما یاتی الى یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون. حدیث امام صادق علیه السلام این بود دیگه، چیزش اختلاف میکنید این هست. فلو سألتمون علمتكم، یعنی امیر المومنین داره چکار میکنه؟ برای قرآن رو توضیح میده. پس نمیتونیم بگیم این احکامی که ائمه فرمودن دیگه ربطی به قرآن و تبیین قرآن نداره، تعلیم قرآن نداره. میگه تعلمتكم، یعنی تعلیم به کار برده. همون بابی که گفتم، همون باب رد الی کتاب و سنت، اون یکی حدیث 6 بود، این حدیث 7 است. اجازه بدید یه حدیث دیگه هم بخونم. امام صادق میخواد قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا اعلم کتاب الله و فیه بدء الخلق و ما هو کان و یوم القیامه، فیه خبر السما و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، اعلم ذلک کما انظر الی کفی. الله اکبر. عجیب است از ظلم هایی که آدم من اینجا کنم نسادم همجور آتش مدیره. امیر المؤمنین با کیا باید مقایسه بشه؟ مثلا این از ظلم های بدترین ظلم های تاریخ است. اون شخصیت باید با کیا مقایسه بشه؟ میگه اون افضل یا این افضل؟ اصلا قابل مقایسه نیست. چیشو مقایسه کرد؟ تازه امام صادق با ابو حنیفه مقایسه کنه؟ اصلا این بدترین ظلمه. منتها خب دیگه شده، اون برای خودش شده است امام المذهب. تازه حالا باید کلی از شیخ شلتو تشکر کنیم، اینقدر مدح ثنا میکنه، میگیم با خدا رحمت کن شیخ شلتو تا که آمد لاغه گوه مذهب جعفری هم مذهب است. تازه حالا آمد گفت مذهب جعفری هم مذهب است، میگیم این آدم شق القمر کرده. خدا شاهده یا به اینا کار به کجا میکشده؟ یعنی مذهب مالک و ابو حنیفه را خودتون هم میگن ما شاگردی کردیم، اونا که مذهب بودنش دیگه مسلم هست، کلام ندارد. حالا منت میگذاریم بر شما، مذهب جعفر مذهب میدانیم، اون در ردیف اونها اصلا اونا باید بساطشون را جمع کنن. یعنی الازهر وقتی الازهر میشه از بگه آقاتون را برچیدیم گذاشتیم کنار، فقط یه مذهب هست مذهب جعفری و السلام. البته خواهد شد انشاءالله، آینده خواهد شد، آینده امام زمان این کار خواهد کردیم. حالا محسوس کما انظر الی کفی، حالا نگاه کنید، ان الله یقول فیه تبیان و کلشه، یعنی احاله میدهد به همین قرآن ها. پس معلوم میشود خود علامه، اجازه یه کلام از علامه رو نرس کنم دیگه، جناب آقای دیرتون نشه، من گفتم مبروزی به حیان نشید مقابل درست نزید میشه. از شبه که علامه رضوان الله علیه زیل همین آیه 89 نهل جلد 12 المیزان خود ایشون داره، من امروز با خودم نیوردم یاد داشتش را، اونجا فرموده است که در روایات داریم که ما هر چی میگوییم از قرآن از به قرآن هم همه چیز دارد. میفهمن لو صحت روایات، حالا احاله میده به اینکه روایات از سند ببینیم درسته، روایات اصلا متضافره، خیلیه متعدده. حالا ایشون میگه اگر روایات صحیح باشه معلوم میشود قرآن دو نوع بیان دارد، بیان لفظی غیر لفظی. همین قرآن نازل ها، نه اون که نازل نشده که حالا کار بهش نداریم، که این دو تا بیان داره. یک بیانش همین لفظی است که خب ما میفهمیم، دیگران هم میفهمن، ولی یک اشاراتی داره که لفظی نیست، او را دیگه نمیفهمن جز ائمه. خب حالا چرا بگیم این تعلیم الکتاب نیست؟ حالا سوال ما از خود خدا رحمت کنه علامه است، یعنی از فرمایشات خودش داریم استفاده میکنیم، منهج خود ایشانه. ولی خب در اینجا حالا ایشان میگیم این خیلی وجهی واقعا نداره. در اصل مطلب حرف جدیدی نیست، فرمایشات علامه رو گفتیم تقسیم کنیم در این سه ساحت، حرفش درسته. اگر این تجزیه تقسیم نکنیم اشکال به ایشون ممکنه تصور کنیم، اشکال نداره. اما اینجا یه بحث علمی است، حالا بحث خاص است. به هر اینا عرض کردم که این شواهد رواییه که میفهمد این روایات این رو بیان میکنه. بله خب حالا ما یک جنبندی هم اگر بخواهیم بکنیم اینجور خواهد شد که این جنبندی رو دیگران هم دارن. خدا حفظ کنند از رسالتون لاه جوادی حفظ الله تعالی. شان هم فرموده که فرموده است بالاخره جمع و روایات. ببینید هم جلد اول تصنیم را انشاءالله وقت فرصت کردیم مطالعه فرمایید. بخشی از اونها در اون کتاب قرآن در قرآن هست، اما در تصنیم یه خورده زیادتر از اونجا چیزای دیگه هم داره. اینجا فرمودن جنبندیش خلاصه این میشه، روایات را بخوام ببینیم، اون بخش از قرآن که همین مفاهیم و مدالیل لفظی قرآن است، از ظواهر قرآن یا نص از یا از ظواهر قرآن استفاده میشه، این هم میفهمن، فهمش عمومی است. اما اون مقداری که از این فراتر میرود علم به تنزیل و تعویل، تنزیل القرآن، تعویل القرآن، ظاهر القرآن، باطن القرآن، ناسخ القرآن، منسوخ القرآن. این یک علم محیط به همین قرآن داشته باشیم، نه این از راه روایات فهمیدن میشه، منبع روایات، یعنی منبع شناسی دیگه برای فهم قرآن. منبع یک قرآن است، اون قسمت اول.
دو روایات هست، اصلا راه دیگه ای نداره. این هم همین قسمت دومه، جنبندی روایات این میشه. اون قسمتی هم که حالا مقابل نزوله که اصلا بحثش جداست، ایشون هم این مطلب را دارن و به نظر من خلاصه ایشان یک جنبندی خوبی غیر از این که عرض کردم هم داره که تعابیر جالبی است. حالا من هم حق ایشان، حق استادی ایشان ادا بشود، مطلب هم مطلب مفیدی است عرض میکنم. میفرماید که ما چند مرحله را باید طی بکنیم، چند مرحله. یه مرحلهش این است که آیه قرآن را به تنهایی مطالعه کنیم. یک مرحله. بله، تسنیم جلد 1 160-161 خواستید مراجعه کنید. بیان خوبی دارن، بیان واقعا قابل استفاده ایه. یک، ما رجوع میکنیم به قرآن به یه آیه. همین یه آیه را بر اساس اون ضوابط فهم، البته که حالا علم لغت میدونم، ادبیات و غیره و غیره، میفهمید، میشه بفهمید. مدلول لفظی یک آیه هم میشه بفهمید، درسته؟ اما حق نداریم بگیم قرآن اینا میگه. میفهمیم ما، یعنی مشکل نداره فهمی یه دونه آیه هم خودش قابل فهمه، یفهم. اما فقط حق داریم بگیم این آیه اینا میگه. تمام. دو، مرحله دوم، این آیه را با مجموعه آیات قرآن به خصوص که متناسب با موضوعش میشود مطالعه کنیم. این مرحله دوم. ما وقت چه میشه؟ ما وقت میگیم بله قرآن اینا میگه در این باره، میشه مرحله دوم، گام به گام. سه، حالا اینجا حق نداریم بگیم اسلام اینا میگه، اینجا فقط حق داریم بگیم آه قرآن اینا میگه. هذا ما یستفادم در قرآن. در قدم اول فقط حق داریم بگیم این آیه اینا رو میگه، نمیتونیم بگیم قرآن اینا میگه. در مرحله دوم حق داریم بگیم قرآن این را میگه، اسلام این را میگه، نمیتونیم بگیم. باید بریم سراغ روایات. روایات را هم یه روایت ببینیم، حق داریم بگیم این روایتی که نمیگه، نمیتونیم بگیم کل ائمه کل معصومین اینو گفتن. اگر روایت را با بقیه روایات هم ببینیم، مجموعه روایات ببینیم، خب عرض به قرآن هم بکنیم. البته اینجا یه نکته این میخواد، چون که روایت اگر احیانا مخالف قرآن شد، روایت اگر معارض قرآن شد باید رد بشه. پس برای اینکه معارض نیست، نمیخوام احراز کنیم موافقت را، فقط بدانیم که مخالف نیست. مخالف کتاب الله خالفه هست، موافقه به معنی اینکه، چون ممکنه تفسیرش در قرآن نیست اما خلاف نباشه. خب حالا بعد از اینکه معلوم شد که اینم معارض قرآن هم نیست، یعنی حجیت داره و مراحل تقیه هم نبوده و صدورن و جهت صدور و همین رو فهمیدیم، اون وقت میتوانیم بگوییم که بله این چیزیست که از اسلام ما میفهمیم. این مرتبه بله روایات نهایتا وقتی که با قرآن جمع کردیم، مخصص مقید همه اینا انجام شد، اون وقت میگیم آقا دیدگاه اسلام این هست. به نظرم بیان خیلی خوبیه، بیان خیلی متینیست. اگه این آدم رعایت کنه در قضاوتهاش، در اسلام شناسی، حالا این فرمایش حضرت عجلا جوادی، یک شخصیت عمیق دقیق سالها زحمت کشیده، از همه باز نام بردن با مقایسه با ایشون باز همون ظلماست، چاره‌ای نداری ورز برم خدا شاهده. مثلا آقای شرستری، مشتری شرستری، اونم ادعا میکنه که مثلا من میفهمم اسلام شناسم، شاید یه سر و گردنم خودشو بالاتر میدانه، ولی اصلا یه عجیب غریبه. گفتم من این چند تا کتابی که ایشون در چند بار مطالعه کردم شاید به 10 آیه نرسه، مثلا کل این 10 آیه مثلا از قرآن سوره با 10 مثلا میشه اگر اسلام شناس بشه. و من شما این حاضر حاضر جوادی حفظ الله تعالی چقدر بسی بخواد یه بحث آیات روایات اینا را دقت میکنه. حالا به هر حال باز ممکن بگیم که آقا این علامه میگه والله العالم، علامه طباطبایی خدا رحمت کنه وقتی میخواد آخر دفعه معنا کنه، هی این در اون در میزنه، میگه معنی الآیه والله العالم. حالا اینا میشن اسلام شناس، اصلا شاید قبول هم نمی کنن آقایون را. اون نقد چیز داره که کنیم، نقد قرائت رسمی از دین اونجا آمده، دیدگاه آیت الله جوادی راجع به حقوق بشر و دیدگاه آیت الله مسکا اینا نقد کرده مثلا. آقایون کسی که خب حالا برحال اینه، این بیان ایشان هم بیان بسیار دقیقی است. تسنیم جلد 160 که این مراحل رو ما دقت کنیم، یک مطلبی هم من که نرسیدم عرض بکنم که علامه رضوان الله از فرمایشات علامه که میخواستیم بگیم، اینم هست زمینه کنیم به اونا. این قسمتی که گفتیم مدالیل لفظیه قرآن است، حالا بالملازمه یا بالمطابقه بالالتزام، اینجا مرحوم علامه معتقد است که دارای مراتب است. خود همین بعد مدالیل و معارف لفظیه قرآن دارای مراتبه. درجه میکنید؟ و شاید بطون که گفته میشود ظاهر و باطن داره، قسمتی از بطون هم همینجاها باشه قسمتیش. چند جاییشون این را فرموده و چون مطلب ارزشمندیست، مطلب مفیدیست، با اجازه دوستان در جلسه بعد یه مقداری همین را هم توضیح بدم که این که ایشون میفهمن این دارای مراتب هست، شاید اون بحث بعدمون هم کمک بکنه دیگه. این فرمایش ایشان و این بحث را بخیر تمام بکنیم انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله.